ساعت 18 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. رئیس شورای عالی فضای مجازی میگوید هنوز درباره فیلترینگ تلگرام تصمیم قطعی گرفته نشده است. به گفته مخالفان سوری بیش از 100 تن در جریان حمله شیمیایی به دوما کشته شدند. شورای شهر تهران به استعفای محمد علی نجفی رأی مثبت نداد. خوش آمدین به این بخش خبری. من مرشداد قاسم فر هستم. ابوالحسن فیروزآبادی رئیس شورای عالی فضای مجازی میگوید که هنوز درباره فیلترینگ پیامرسان تلگرام تصمیم قطعی گرفته نشده است. آقای فیروزآبادی در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی جماران به فعالیت‌های اقتصادی تلگرام اشاره کرد و افزود که باید درباره این شبکه پیامرسان تجدید نظر صورت بگیرد.
اگر وارد حوزه اقتصادی نمی‌شد، مصمم توجه بود، ولی به هر حال این میطلبه که یک تجدید نظری در حقیقت در حوزه تلگرام به عمل بیاد. ولی همونطور که ما بارها اعلام کردیم، هنوز تاریخ قطعی یا تصمیم قطعی رو اعلام نکرد.
مدتی است که در ایران زمزمه‌های راه اندازی یک ارز دیجیتال رمزنگاری شده توسط شبکه تلگرام با نام گرام شنیده می‌شود که اشاره آقای فیروزآبادی به این دیجی ارز است. رئیس شورای عالی فضای مجازی از حامیان فیلترینگ شبکه تلگرام است و پیش از این بارها به فعالیت‌های تلگرام و احتمال جدی فیلترینگ این نرم افزار اشاره کرده بود. تلگرام که محبوب ترین پیام رسان اینترنتی در ایران است، برای چند روز در دیماه و در جریان اعتراضات سراسری فیلتر شد. ائتلاف ملی برای انقلاب و نیروهای مخالف سوریه در بیانیه اعلام کرد که تعداد کشته شدگان حمله شیمیایی مشکوک به شهر دوما در نزدیکی دمشق به بیش از 100 تن رسیده است. در این بیانیه همچنین آمده است که از سرنوشت صدها خانواده که در پناهگاه بدون برق و وسایل ارتباطی اسیر شدند اطلاعی در دست نیست. مخالفان دولت اسد میگویند حملات روز شنبه و جمعه به دوما شیمیایی بوده و روسیه و بشار اسد مسئول این حملاتند. با این حال صبح یک شنبه وزیر دفاع روسیه انجام حمله شیمیایی توسط دولت اسد را رد کرد. دولت سوریه نیز شیمیایی بودن این حمله را ساختگی و دروغین خواند. خبرگزاری رسمی سوریه سانا روز یک شنبه از حصول یک توافق میان روسیه و شورشیان جیش الاسلام خبر داده است. خبرگزاری فرانسه به نقل از سانا می نویسد که شورشیان مایل به گفتگو با دولت اسدند و قرار است مذاکره کنندگان به زودی راهی دوما شوند. گروه جیش الاسلام کنترل دوما در نزدیک دمشق را در دست دارد. درگیری ها در قوطه شرقی از بهمن ماه سال گذشته تا کنون قریب به 1600 کشته بر جای نهاده است. اعضای شورای شهر تهران در جلسه صبح یکشنبه به ریاست محسن هاشمی به استعفای محمد علی نجفی شهردار تهران رأی مثبت ندادند. تقاضای استعفای آقای نجفی با 16 رأی مخالف و 4 رأی موافق رد شده است. مرتضی الویری، احمد مسجد جامعی و ناید خدا کرمی از جمله مخالف اعضای مخالف با این استعفا و محمد جواد حق‌شناس از موافقان آن بودند. در این جلسه آقای نجفی متن استعفانامه‌اش را که در 22 اسفند تنظیم شده بود قرائت کرد و علت آن را بیماری اخیر عنوان کرد که به گفته او نیاز به رسیدگی‌های جدی پزشکی دارد. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی روز یکشنبه جهت دیداری رسمی از فرانسه وارد پاریس شده است. در این باره گزارش داریم از رضا جمالی.
محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی پس از سفر چند روزش به آمریکا روز یکشنبه 19 فروردین سفر رسمی خود به فرانسه را آغاز کرد. خبرگزاری رسمی عربستان گزارش کرده که این سفر با دعوت رسمی پاریس انجام می‌گیرد و محمد بن سلمان در این سفر قرار است با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه و دیگر مسئولان ارشد این کشور دیدار و گفتگو کند. آنطور که خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع عربستانی گزارش کرده، سفر ولیعهد سعودی به فرانسه یک دیدار سنتی و تجاری نیست، بلکه در مورد ایجاد یک همکاری جدید با فرانسه است. چند روز پیش دفتر امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه هدف از دیدار رسمی ولیعهد عربستان از این کشور را مذاکره درباره مشارکت راهبردی جدید میان دو کشور عنوان کرد. فرزانه روستایی روزنامه نگار حوزه خاورمیانه در نروژ در ارزیابی سفر ولیعهد عربستان به فرانسه به رادیو فردا میگوید:
سفر ولیعهد عربستان به فرانسه رو باید در چارچوب سفر دو هفته‌ای اخیر ایشون مورد ارزیابی قرار داد که سفر بسیار موفقی بوده، دستاوردهای قابل توجهی داشته. کلا من اعتقاد دارم که سفر ایشون با هدف مهار ایران، متحد کردن تمام لابی‌های نفوذی که در جهان وجود داره، اینها رو بتونن یک طوری هماهنگ کنن، به عربستان سعودی و اسرائیل وصل کنن و یک جوری یک اتحادیه اقتصادی، سیاسی، امنیتی، نظامی، سایبری، هر طوری شده یک اتحادیه علیه ایران تشکیل بگیره و سفر ایشون به فرانسه رو هم باید در همین چارچوب ارزیابی کرد.
خبرگزاری فرانسه پیشتر به نقل از منابعی اعلام کرده بود که مسئله جنگ یمن از جمله موضوعات اصلی گفتگو میان ولیعهد عربستان با مقامات فرانسوی خواهد بود. گروه‌های مدافع حقوق بشر از رئیس جمهوری فرانسه خواستند تا در دیدار خود با محمد بن سلمان او را به پایان عملیات نظامی در یمن و رفع محاصره آن کشور ترغیب کند. همچنین در فرانسه اعتراضات به فروش تسلیحات به ریاض و استفاده از آن در جنگ یمن افزایش یافته است. علی صدر زاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، در این باره به رادیو فردا میگوید:
فرانسه علاوه بر این که میخواد منافعشو در منطقه خلیج فارس حفظ بکنه، ولی در این حال موانعی هم در سر این رابطه مطلوب فرانسه وجود داره، از جمله جنگ عربستان سعودی در یمن هست، چون داره تبدیل به یک فاجعه انسانی بسیار بزرگی میشه. خیلی از متخصصین معتقد هستن که این بزرگترین فاجعه انسانی است که پس از جنگ دوم جهانی اصولا ایجاد شده. حتی که این جنگ ادامه پیدا بکنه، احتمال گسترش نارامی ها یا گسترش کارهای تروریستی در کل اون منطقه هم بیشتر خواهد شد. اینها چیزایی است که به نفع نه عربستان سعودی است و در حقیقت نه به رفع اروپا است. و آقای مکرون در حقیقت به نام سخنگوی اروپایی ها میخواد به عربستان سعودی فشار بیاره که راه حلی پیدا بکنه برای پایان جنگ یمن، ولی این پایان چگونه خواهد بود تصورش مشکله.
ولیعهد عربستان پیش از سفر به فرانسه در گفتگو با برنامه 60 دقیقه‌ای شبکه تلویزیونی CBS گفته بود که عربستان به دنبال دستیابی به بمب اتمی نیست، اما اگر ایران بمب هسته‌ای بسازد بدون تردید کشورش به سرعت به سمت ساخت سلاح هسته‌ای پیش خواهد رفت. از آنجایی که فرانسه یکی از طرف‌های اصلی گفتگوهای هسته‌ای قدرت‌های جهانی با تهران است، به نظر می‌رسد موضوع برجام و نقش احتمالی فرانسه در آینده متزلزل این قرارداد هسته‌ای محور یکی از گفتگوهای ولیعهد سعودی با مقامات فرانسوی باشد. فرزانه روستایی، روزنامه‌نگار، در این باره معتقد است:
با توجه به اینکه ایالات متحده آمریکا برجام خارج بشه، در نتیجه یک بخش مهم از این تصمیم که چه اتفاقی بر سر برجام خواهد اومد و چه بلایی بر سر ایران خواهد اومد، کشور فرانسه احتمالاً باید انتظار داشت که به غیر از یک خرید تسلیحاتی که حتماً در فرانسه انجام خواهد داد، شاید هم بتونن که موافقت‌هایی از فرانسه، رئیس جمهور فرانسه، دریافت کنه، مبنی بر اینکه کمی فشار بیشتری بر ایران وارد بشه، یا اگر قرار احیاناً در برجام نظری صورت بگیره، این تجدید نظر رادیکال تر بشه و به عبارتی بشه فشار هماهنگ‌تر و بیشتری رو بر ایران وارد کرد.
دو روز پیش از سفر ولیعهد عربستان به فرانسه، محمد بن سلمان در گفتگو با مجله آمریکایی تایم مدعی شد که هر جا مشکلی در خاورمیانه هست، ایران در آن دست دارد. به اعتقاد علی صدرزاده، نگاه تقریبا مشترک عربستان و فرانسه درباره رفتارهای منطقه ایران علت نزدیکی بیشتر دو کشور شده است.
برنامه‌های سیاسی و حتی تا حدودی نظامی که عربستان سعودی در منطقه علیه ایران به پیش میبره، در سوریه، در عراق، در لبنان، تا حدودی همخوانی داره با اروپا. یعنی اروپا هم با سیاست‌های منطقه‌ای ایران چندان موافق نیست. به همین علت بیمیل هم نیست که فشارهایی که عربستان سعودی به ایران وارد میکنه باعث بشه که ایران خودش رو یک مقدار از سوریه و عراق و لبنان و حتی یمن کنار بکشه. همین علت رفتار با عربستان سعودی علاوه بر مسئله اقتصادی جنبه سیاسی هم داره و اون این است که یک اتفاق نظری وجود داره راجع به فعالیت‌های ایران و تشدید نفوذ ایران در منطقه.
سایمون هندرسون از کارشناسان حوزه عربستان در مؤسسه واشنگتن در گفتگو با خبرگزاری فرانسه، سفر اخیر محمد بن سلمان به آمریکا را در حوزه روابط عمومی بسیار موفق ارزیابی کرده است. اما این کارشناس روابط بین‌الملل این پرسش را مطرح کرده که باید دید او در کشورش چگونه رفتار خواهد کرد.
رضا جمالی گزارش می‌داد: مصرف بی‌رویه‌ای ظروف پلاستیکی و پسماندهای جامد خطرناک یکی از مهمترین مشکلات زیست محیطی در ایران شمرده می‌شود. بیشتر بشنوید در گزارش بنیامین صدر.
ایرانیان 3 برابر میانگین جهانی پلاستیک مصرف می‌کنند. این خبری است که خبرگزاری مجلس ایران روز شنبه منتشر کرد. در همین حال بر اساس گزارش‌های رسمی منتشر شده، میزان تولید پلاستیک در ایران در 2 سال گذشته و در هر سال حدود 240 هزار تن و میزان مصرف مواد پلاستیکی تولیدی و وارداتی بالغ بر 2 میلیون تن در هر سال برآورد شده است. اما این حجم مواد جامد پلاستیکی چگونه بازیافت می‌شوند و اساساً قانون و آیین‌نامه‌ای برای مدیریت این مشکل جدی زیست محیطی در ایران وجود دارد یا نه؟ سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست مقیم کانادا، میگوید که حدود 2 دهه پیش قانونی در این باره به تصویب رسیده است.
بر اساس قانون مدیریت پسماند و آیین‌نامه اجرایی اون قرار بود که برای مواد جامد پسمانده از فعالیت‌های انسانی و به خصوص پلاستیک‌ها و مواد پلیمری چاره‌ای پیدا بشه. از جمله تولید کنندگان و وارد کنندگان مواد پلاستیکی و کالاهای دیگر رو البته موظف کرده که شرحی از پسماندهای خودشون ارائه بکنن و یک چاره‌ای بیاندیشن برای بازیافت اونا، و اگه نتونن این کارو بکنن 50% ارزش کالا رو به صندوق محیط زیست پرداخت بکنن، و بعد این صندوق محیط زیست هستش که باید در فکر مدیریت این مواد بازمانده و پلاستیک ها و امثال هم باشه. خب میبینیم که بعد از این همه سال گذشتن از تصویب این قانون، اتفاق جدی شگرفی در این زمینه نیفتاده. در عوض کمپین بی‌خاصیتی به نام کمپین بدون زباله را اندازه میشه، در حالی که امروز این کارهای نمادین و این کارهای شعاری راه به جایی نمیبره و مشکلی رو حل نمیکنه. مشکل اصلی این هستش که حکومت و دولت باید تصمیم‌های جدی در این زمینه بگیره، تولید این مواد رو محدود بکنه، یا اینکه روش‌هایی برای بازیافتش و جمع‌آوریش از چرخه طبیعت بیاندیشه. این اتفاق نمیفته و نیفتده تا حالا.
اما روح الله بابایی صالح، نماینده مجلس، در گفتگو با خبرگزاری مجلس ایران گفته که جدای از تولید و مصرف حجم بالای مواد پلاستیکی در ایران، یکی از مشکلات جدی زمین‌های زراعی و حاشیه رودخانه‌ها و جاده‌ها انباشت کیسه‌ها و پرت کردن بطری‌های پلاستیکی است. سام خسروی فرد درباره خطرات انباشت بطری‌ها و ظروف پلاستیکی که عموماً حاوی ذرات مخرب ریز پلاستیک هستند می‌گوید:
در روزهای اخیر گزارش‌های مفصلی منتشر شده در ارتباط با اثرات زیان بخش ریز پلاستیک‌ها که در حتی بطری‌های آب وجود داره. یعنی دانشگاهی در نیویورک و دانشگاهی در کانادا به طور جداگانه و تقریبا همزمان نتایجشون رو اعلام کردن. بحث بر سر این هستش که در هر بطری آب حداقل 10,000 ریز پلاستیک وجود داره، و میدونیم که این پلاستیک ها میتونن اثرات جدی بر روی سلامتی افراد مصرف کننده ایجاد بکنن. این مطالعه‌ای که دانشگاه فرودونیای نیویورک انجام داده روی 259 بطری آب بوده، و به این نتیجه رسیدن که بخش عمده از این بطری ها ذرات ماکروپلاستیک داره یا ریز پلاستیک داره. در ایران هم مؤسسه استاندارد سالها پیش اعلام کرده بود که این پلاستیک ها میتونن که سلامتی رو تحت شعاع قرار بدن، باعث سرطان بشن و به خصوص باعث سرطان سینه در خانم. با این حال میبینیم که اقدام جدی در این ارتباط صورت نگرفته. در دولت میبینیم که همچنان بطری پلاستیکی مصرف میشه. در عکس ها و فیلم هایی که از اجلاس هیئت دولت یا سران حکومت بیرون میاد، و بنابراین تا بسی که اون بالا تصمیم جدی گرفته نشه برای مدیریت این وضعیه، در پایین هم بعیده که اتفاق شگرفی بیفته.
تاریخچه صنایع پلاستیک در ایران به اوایل دهه 40 خورشیدی برمیگردد و چنان پرشتاب پیش رفته که امروز مطابق گزارش ها ایران در رتبه 5 مصرف پلاستیک بین کشورهای دنیاست. این در شرایطی است که کشورهای توسعه یافته از 1 دهه پیش به طور جدی کاهش استفاده از محصولات پلاستیکی را در برنامه‌های توسعه محور خود قرار دادند. در این بین تشکل‌های زیست محیطی و رسانه‌ها برای فرهنگ‌سازی به منظور کاهش مصرف مواد پلاستیکی بسیار مؤثرند. تا جایی که سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست، نقش رسانه‌ها را در وهله اول پررنگ‌تر از شهروندان می‌داند.
مهم‌تر از این که مردم چه باید بکنن، وظیفه رسانه‌ها است که آگاهی رسانی بکنن و مردم رو مطلع بکنن در ارتباط با نوع مصرفی که دارند از مواد مختلف.
با این همه به نظر می‌رسد که لزوم تصویب و بکارگیری قوانین بازدارنده و تشویق شهروندان به امتناع از مصرف بی‌رویه پلاستیک بسیار جدی و ضروری است.
می‌رسیم به پایان این بخش خبری. سپاسگزارم که با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید.